ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه‌ای است که در ایران وارد 12 بهمن 1401 شده‌ایم. به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای. نخست با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های خبری خواهیم رفت.
رضا درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه اروپا شرکت صنایع هواپیماسازی ایران حساب وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی را به دلیل ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تحریم کرد. به گزارش سایت شورای اروپایی، اتحادیه اروپا به حفظ تمامیت ارضی و حق حاکمیتی اوکراین متعهد است. ایران از جنگ تهاجمی غیرقابل توجیه و بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین حمایت نظامی می‌کند. بر اساس بیانیه شورای اروپایی، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران که زیر مجموعه وزارت دفاع جمهوری اسلامی است، در تحقیق، توسعه، تولید و عملیات پروازی پهپادها برای استفاده سپاه پاسداران مشارکت دارد. اتحادیه اروپا همراه با آمریکا، کانادا و بریتانیا پیشتر نیز تحریم‌های علیه اشخاص و نهادهای جمهوری اسلامی که در ساخت و ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه دخیل بودند اعمال کرده است. وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه 7 شرکت و سازمان ایرانی را به دلیل کمک نظامی و ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرد. تحریم‌های جدید هر گونه تعامل تجاری و مالی شرکت‌های خارجی با این نهاد را در خطر تحریم قرار می‌دهد. شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی، نیروی هوافضای سپاه، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه، شرکت پرورآور پارس، صنایع هوای قدس و مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد در لیست تحریم‌های جدید وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفتند. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از تصویب ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازه کسانی که آنان را سرپرست زنان خوانده خبر داده. کاظم دلخوش به خبرگزاری فارس گفت طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می شود. این تصمیم که گام دیگری برای ایجاد محدودیت در مسیر حقوق زنان ایرانی است، در حالی تصویب شده که تا پیش از این فقط زنان متأهل برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر داشتند. سازمان شفافیت بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود می‌گوید در 5 سال گذشته 95% از کشورهای جهان پیشرفتی در مبارزه با فساد مالی نداشتند. در این گزارش تأکید شده که فساد گسترده جهان را ناامن و خطرناکتر کرده و این امر جوامع مختلف را به خشونت می‌کشاند. در میان کشورهای جهان، دانمارک با کسب 90 امتیاز و فنلاند و نیوزیلند با 87 امتیاز موفق‌ترین کشورها در مبارزه با فساد ارزیابی شدند. به گفته این گزارش، نهادهای دموکراتیک قوی و احترام به حقوق بشر این کشورها در زمره صلح‌آمیزترین جوامع قرار می‌دهد. ایران نیز با 25 امتیاز و با 3 پله سقوط نسبت به سال 2021 در رتبه 147 قرار گرفته است. به دنبال افزایش تنش بین تهران و باکو، روز سه‌شنبه جمهوری آذربایجان از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه خود وضعیت بی‌ثبات ایران و آنچرا که حمله تروریستی به سفارتخانه آن کشور در تهران خوانده دلایل صدور هشدار سفر به ایران ذکر کرده است. دو روز پیش نیز کارکنان و دیپلمات‌های جمهوری آذربایجان تهران را ترک کردند و فعالیت‌های این سفارتخانه به حالت تعلیق درآمد. حمله مسلحانه یکی از شهروندان ایران به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با واکنش تند باکو روبرو شد و دولت آن کشور این حمله را یک اقدام تروریستی توصیف کرد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون تلاش کردند انگیزه این حمله را شخصی عنوان کنند. در پی ورود فرد مهاجم به داخل ساختمان سفارت و آغاز تیراندازی در این سفارتخانه، رئیس حفاظت سفارت کشته و 2 نفر نیز مجروح شدند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر را دنبال کنید. مروری کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ابراهیم رئیسی در نخستین گفتگوی تلویزیونی بعد از اعتراضات اخیر مشکلات کسب و کار در کشور را بر دوش معترضان انداخت. گزارشی خواهید شنید از ادامه تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی زنده و مستقیم درباره برخی مسائل داخلی و خارجی کشور سخن گفت. این هشتمین گفتگوی تلویزیونی او از زمان آغاز به کار دولتش در رسانه حکومتی ایران است. برای بررسی بیشتر اظهارات او با احسان مهراوی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین همراه میشیم که از طریق خط اسکایپ همراه ما هستند. آقای مهراوی، خوش اومدید به مجله نیمه شب. آقای رئیسی با تلویزیون دولتی یا حکومتی بگیم صحبت کرد، بعد از اعتراضات این نخستین گفتگوی او بود که گفته شده که زنده و مستقیم بوده. اشاره‌ای داشت به اعتراضات و نقطه شکل‌گیری اون، مثلا حجاب، دقیقاً چی گفت؟
صحبت‌های آقای رئیسی درباره اعتراضات، هرچند که به نوعی حالا از زاویه کمتر پرداختن به اعتراضات، ولی همون صحبت‌های کلی مقامات جمهوری اسلامی که اعتراضات را به تعبیری طراحی دشمن می‌دونستان بود. درباره موضوع حجاب هم صحبت خاص یا متفاوتی آقای رئیسی مطرح نکرد، همون صحبت‌های کلی که مقامات جمهوری اسلامی در این مدت مطرح کردن که به هر حال زنان ایرانی به حجاب باور دارن و اون را اجرا می‌کنن و تعدادی هم هستن که به تعبیری حجاب مناسبی ندارن یا شل حجاب هستن و اونها هم طرفدار جمهوری اسلامی هستن. در واقع آقای رئیسی سعی کرد که همون سخنان رهبر جمهوری اسلامی را تکرار بکنه و یک سخنان مبهمی هم مطرح کرد درباره این که ممکن اون قرارگاهی که به تعبیری در وزارت کشور مسئول پیگیری موضوع حجاب هست و نهادهای مختلفی در اون شرکت دارن به وزارت ارشاد منتقل بشه، یعنی به تعبیر رایج موضوع حجاب از برخورد پلیسی به برخورد فرهنگی تغییر بکنه، که البته اون هم خیلی مبهم گفتن و دقیق مشخص نکردن که آیا قرار هست اتفاق خاصی بیفته یا اینکه این صحبت‌ها بیشتر در فضای عمومی و رسانه‌ای فقط مطرح میشه.
آقای مهرابی، بخش دیگری از سخنان ابراهیم رئیسی اختصاص داشت به موضوع اینترنت و مشکلات اینترنت. دقیقاً چه برداشتی میشد از صحبت‌های او در این خصوص داشت؟
برداشتی که میشه از صحبت آقای رئیسی کرد اینه که این پلتفرم‌ها یا شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام یا واتساپ که فیلتر شدن، رفع فیلتر نخواهند شد، چون آقای رئیسی این شرط رو گذاشت که اونها باید در ایران دفتر داشته باشن یا به تعبیری با جمهوری اسلامی باید همکاری بکنن. البته آقای رئیسی گفت که این شرط شورای عالی امنیت ملی هست و موضوع اینترنت تنها در اختیار دولت نیست. این به هر حال موضوعیه که قبلا دولت‌های گذشته هم مطرح می‌کردن، اما قاعدتا تفاوت آقای رئیسی این هست که در یک شرایط حاکمیت یک دست بر سر کار اومده و بنا بوده که حاکمیت یک دست باشه و اگر مثلا این توجیه از دولت‌های قبل پذیرفته می‌شد که اونها تمام اختیار را ندارن و اختیار در دست نهادهای دیگر هست، به هر حال این یک صحبت نامتعارفی است که بخواد آقای رئیسی مطرح بکنه، چون اساساً خودش در یک ساختار حاکمیت یک دست یا به تعبیری برای یک دست در شدن حاکمیت رئیس جمهور شده و از این جهت این که بخوان موضوع رو به گردن نهادهای دیگه بندازن شاید حداقل برای دولت آقای رئیسی چندان پذیرفته شده نیست.
آقای مهراوی، در بخشی از صحبت‌های ابراهیم رئیسی مشکلات کسب و کار مردم رو انداخت نخست به گردن معترضان و اعتراضات اخیر و بعد هم از دلاریزه شدن و نقش دلار در اقتصاد سخن گفته. چه راهکارهایی رو برای این موضوعات اشاره داشت؟
آقای رئیسی هم فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی رو به گردن اعتراضات انداخت و همین که اعلام کرد که این اعتراضات باعث شده که وضعیت اقتصادی خرابتر بشه. صحبت آقای رئیسی درباره این که همه وضعیت اقتصادی کشور به دلار وابسته هست هم یک صحبت کلی شد و ایشون فقط اعلام کردن که دولت او تلاش میکنه که این وضعیت ادامه پیدا نکنه و شرایط اقتصادی مانند گذشته به دلار متصل نباشه. ولی مثال هایی که می زدن عملا این موضوع را تقویت می کرد که به هر حال همه شاخص های اقتصادی یا اتفاق اقتصادی در دولت او هم به دلار وابسته است، از جمله اینکه به واردات نهادهای دامی یا موضوعات مشابه اشاره می‌کردن و می‌گفتن که به هر حال اینها باید وارد بشه و به دلار وابسته است و اساساً صحبت خاصی نکردن در این باره که برنامه ایشون چی است که بخوان شرایط رو تغییر بدن و تنها اعلام کردن که وضعیت ارزی کشور مناسب هست و حالا به تعبیری فروش نفت مناسب هست، که در همین مصاحبه باز این ابهام به وجود اومد که خب اگر فروش نفت و وضعیت دلار مساعد هست چرا این موضوع خودش را در سفره مردم نشون نمیده.
آقای مهرابی، این پرسش مطرح هست که هدف از برگزاری چنین گفتگوهای تلویزیونی توسط رؤسای دولت در جمهوری اسلامی چه هست، در حالی که میدونیم اینا خودشون دولت‌های جمهوری اسلامی رسانه مستقل دارن و خبرنگار مستقلی هم وجود نداره که اینها رو سوالات چالشی ازشون بپرسه. نفس برگزاری این برنامه‌ها برای چه هست؟ کوتاه اگر محبت کنید.
نفس این برنامه در واقع یک نوع گزارش‌دهی هست که به هر حال رؤسای جمهور میان و یک گزارشی رو مطرح میکنن. حالا هر رئیس جمهوری به نسبت اون تسلطی که بر موضوعات اقتصادی داره یا به نسبت برد تبلیغاتی و روش‌های تبلیغاتی که مد نظرش هست رفتار متفاوتی رو داشته باشه. مثلا آقای احمدی نژاد با وجود اینکه به هر حال اون مصاحبه‌های از پیش تعیین شده بود ولی معمولا مصاحبه‌هاش جنجالی می‌شد، اما آقای رئیسی حتی در اون فضا همین قابلیت رو نداره، چون نه بر موضوعات اقتصادی تسلط داره نه این که حالا اون حرکت‌های تبلیغاتی در همون ساختار خود حکومت انجام میده و خود همین مصاحبه‌ها و صحبت‌هاشون تناقض‌های زیادی را هم ایجاد می‌کنه. مثلا درباره موضوع مسکن اعلام کردن که بسیاری از مسکن‌ها از 10 سال گذشته ناقص مونده و دولت او باید تکمیل می‌کرده، که خب اساساً به نوعی باز موضوع رو به دولت آقای احمدی نژاد حواله میدن که خب اساساً خیلی از اون گذشته. از این جهت مصاحبه آقای رئیسی حتی به نسبت رؤسای جمهور گذشته هم به تعبیری کم رمق‌تر هست.
بسیار ممنون. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های امشب، یا به عبارت بگیم شامگاه سه‌شنبه، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی. اما در ادامه تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان بر سر حمله یک مرد مسلح به سفارت این کشور در تهران، دولت باکو روز سه‌شنبه از شهروندانش خواست از سفر به ایران خودداری کنند. جزئیات بیشتر از سپیده بهکام.
سود بانکی در جوار یک تورم 45-50%.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه 11 بهمن منتشر کرده به شهروندان خود توصیه کرده از سفر به ایران خودداری کنند. در این بیانیه وضعیت بی‌ثبات ایران و حمله تروریستی صورت گرفته به هیئت دیپلماتیک آذربایجان در ایران دلایلی برای این توصیه عنوان شده است. همچنین جمهوری آذربایجان در این بیانیه از اتباع خود که فعلا در ایرانند خواسته محتاط باشند و تدابیر امنیتی و ایمنی را رعایت کنند. جمهوری آذربایجان در این حال اعلام کرده که کار کنسولگری آن کشور برای شهروندانی که نیاز به خدمات کنسولی دارند در تبریز ادامه خواهد یافت. این بیانیه 2 روز پس از آن منتشر شده که جمهوری آذربایجان سفارت خود در تهران را تعلیق کرد و دیپلمات‌ها و خانواده‌های آنها را از ایران به باکو برگرداند. از دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار در باکوی آذربایجان، درباره این بیانیه پرسیدم.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار گزارشی اشاره کرده به وضعیت غیر ثابت و همچنین حمله تروریستی به سفارت آذربایجان در تهران و از شهروندان خواسته که به شدت محتاط باشند و اگر در ایران هستند احتیاط بیشتری به خرج بدن و از سفر غیر ضروری به ایران هم استناد بکنن. خب اینجا دقیقا مشخص نکرده وضعیت غیر ثابت چی هست. احتمالا میتونه به ادامه اعتراضات مردمی در ایران مربوط بشه یا وضعیت غیر ثابت دیپلماتیک میان آذربایجان و ایران میتونه باشه.
یک مرد میانسال ایرانی صبح جمعه 7 بهمن مجهز به اسلحه کلاشنیکوف پس از کوباندن خودروی خود به خودروی افسر امنیتی سفارت آذربایجان در برابر ورودی وارد این سفارتخانه شد و این افسر امنیتی را کشت و 2 دیگر را زخمی کرد. واصف تقیف کارمند بخش امنیتی سفارت توانست طی درگیری فیزیکی مهاجم را خلع سلاح کند. این مهاجم سپس در فرماندهی انتظامی تهران گفت که به دلیل خشم ناشی از عدم پاسخگویی سفارت به مراجعات مکررش در زمینه بازگشت همسر آذربایجانیش به کشور این حمله را انجام داده است. برادر او در سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که برادرش از دهه‌ها قبل بیماری روانی داشته. دختر 14 ساله و پسر 7 ساله مهاجم اما گفتند که مادرشان 9 ماه پیش به کشور خود آذربایجان بازگشته و گاهی با او در تماس تلفنی بودند. رسانه‌های جمهوری اسلامی از چند و چون این ماجرا اظهارات و گزارش‌های زد و نقیضی منتشر کردند و مقامات ارشد جمهوری اسلامی انگیزه مهاجم را شخصی اعلام کردند. با این وجود آذربایجان تأکید کرده که یک حمله تروریستی علیه سفارتش رخ داده و تشکیلات امنیتی دولت جمهوری آذربایجان 11 بهمن اعلام کرد که تحقیقات جنایی درباره این حمله تروریستی به سفارتش را آغاز کرده است. سرویس امنیت جمهوری آذربایجان در عین حال به رسانه‌ها هشدار داده از انتشار اخبار گمراه کننده و شایعات در این زمینه خودداری کنند تا به تحقیقات خللی وارد نشود. برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اظهارات بسیار تندی را به نقل از معاون رئیس مجلس آذربایجان و یک نماینده مجلس آن کشور در ارتباط با ایران بازتاب دادند که هنوز تایید نشده یا در رسانه‌های جریان اصلی باکو منتشر نشده است. در این باره از دالقا خاتین‌اوغلو روزنامه‌نگار در باکو پایتخت آذربایجان پرسیدم.
وزارت امنیت ملی آذربایجان گفته که موضوع حمله تروریستی به سفارت به این کشور در تهران در حال بررسی هست، یعنی از طرف خود آذربایجان دارن این موضوع رو تحقیق و بررسی میکنن و از مطبوعات خواسته که به گمان زنی ها در مورد این موضوع نپردازند و شایعات رو منعکس نکنند، فقط مواضع رسمی و اطلاعاتی که مقامات یا نهادهای رسمی جمهوری آذربایجان میدن استناد بکنن. دقیقا هم مشخص نشده وقتی صحبت از گمان زنی ها میشه چه چیزی رو در نظر دارن، اما در برخی مطبوعات آذربایجان مسائلی مطرح شده بود از اینکه فرد مهاجم احتمالاً ارتباطی با سپاه داشته یا از طرف این نهاد اغفال شده یا ارتباطی با ارمنستان هم داشته باشه. اینا وزارت امنیت ملی توضیحی نداده اما گفته که فقط مواضع رسمی رو پوشش بدن. موضع رسمی آذربایجان هم این هست که گفتن اسناد و دلایل کافی درباره این که این حمله یه حمله تروریستی بوده وجود داره و از ایران خواستن که به صورت شفاف تحقیقات انجام بشه و سازمان دهندگان یا سفارش دهندگان این ترور افشا و به جزای خودشون برسن.
الهام علیف رئیس جمهوری، جیهون بایراموف وزیر خارجه و سایر مقامات جمهوری آذربایجان با وجود گفتگوهای روزهای جمعه و شنبه اخیر با همتایان ایرانی خود، کماکان اصرار جمهوری اسلامی ایران در زمینه انگیزه شخصی مهاجم را رد می کنند و تأکید دارند که یک تعرض تروریستی رخ داده است. اظهارات همدلی گسترده با جمهوری آذربایجان توسط کشورهای خارجی نیز نشان می دهد که اغلب آنها این حادثه را تروریستی می دانند.
گزارش همکارم سپیده بهگام بود. اما بانک مرکزی ایران روز دوشنبه هفته جاری با افزایش نرخ سود بانکی موافقت کرد که بر این اساس نرخ سود تسهیلات بانکی 23% و نرخ سود سپرده‌های بانکی 3 ساله 22.5% شد. پیش از این هم نرخ سود 18% بود و در ماه‌های اخیر به 20% رسیده بود. در همین زمینه با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا گفتگو کردم.
سود بانکی در جوار یک تورم 45-50% معنیش این است که سپرده‌گذار حدود 25% از ارزش پول خودش رو از دست میده. در نتیجه سپرده‌گذار همیشه زیانکار و اونی که وام میگیرد سود میبره. بزرگترین وامگیر کشور خود دولت که بدهیاش به هزار میلیارد تومان رسیده. در نتیجه بزرگترین برنده این قضیه خود دولت از رهگذر این تورم. ولی به هر صورت نرخ سود 23% در قیاس با 18% بهبود رو نشون میده. این بهبود از این رو اجبار شده برای دولت که در این چند ماه گذشته تمام اطلاعات که از آمار دستمون میاد از بانک ها، پول از بانک در حال فرار کردنه. به ویژه سپرده های بلند مدت خالی میشه، میاد به سپرده های کوتاه مدت که در دسترس باشه و سپرده گذار هر لحظه خاص اونو در جای دیگری به کار بندازه. و معمولا وقتی از پول از بانک ها خارج میشه، میره به بازار سرمایه، یعنی خرید ارز و طلا. منتها در این چند ماه اخیر پدیده غریبی به چشم میرسه و اون این که پول خالی شده از بانک ها در بازارهای سرمایه هم تزریق نمیشه، یعنی بخش بزرگی از اون از کشور خارج میشه و این به عوامل اقتصادی و سیاسی ارتباط داره. به این ترتیب تلاش بانک مرکزی این است که انگیزه ای رو پدید بیاره برای سپرده گذاران که پولاش رو در بانک ها بگذارن.
حالا آقای منصور، آیا این میزان 23% که انتخاب شده برای نرخ سود موجب کاهش تورم و جمع‌آوری این نقدینگی که افسرگسیخته توصیف شده در ایران خواهد شد؟
پاسخ این است که نه، برای اینکه اولا باید ببینیم چه مقدار پول در بانک ها جمع میشه به انگیزه این سود، وانگهی اون پولی که در بانک ها جمع میشه چگونه به کار میفته. یعنی اگر اون تبدیل بشود به سرمایه گذاری که در ایران شرایط سرمایه گذاری بسیار نامناسبه، در این صورت میتونه به کاهش تورم کمک بکنه. ولی اگر این چور انجام نشه و این بدل بشود به انواع وامدهی از طریق بانک ها، دوباره دلیل افزایش برای نقدینگی خواهد شد. علت بزرگ افزایش تورم این است که موتور ایجاد نقدینگی با سرعت و قدرت تمام داره کار میکنه. این دولت از روز که سر کار آمده هر روز بیش از 4000 میلیارد تومان به نقدینگی افزایش داده، در حالی که نرخ رشد ما اگر به ارقام رسمی مراجعه کنیم تقریبا 3% و به ارقام واقعی بسیار پایین تر از اینه. به این ترتیب تورم از جای دیگه ناشی می شود و اون موتور هنوز با قدرت تمام در کاره.
به عنوان پرسش پایانی آقای منصور، می دونیم که این سیاست افزایش نرخ تورم حتی در اقتصادهای قدرتمند جهان هم انجام می گیره در بخش سیاست های پولی اون کشورها. البته نه 23%، رقم 23% یک رقم بسیار بسیار بالایی است در این سیاست نرخ افزایش بهره. در دراز مدت این نرخ 23% چه آسیب‌هایی رو برای خود اقتصاد شکننده ایران به همراه خواهد داشت؟
ببینید، در اروپا و آمریکا و ژاپن هم تورم وجود داره، ولی این تورمی که امروز در حدود حداکثر 7.5-8% و در آمریکا حدود 6.5%، در انگلستان تقریبا حدود 10%، این ناشی از 3 حادثه بزرگ پیاپی، بحران 2008، بحران کرونا و بعد جنگ اوکراین. در نتیجه دولت‌ها متوجه قضیه هستن و برنامه‌هایی برای مهارشون وجود داشته و امروز به کار بسته میشه. منتها وقتی تورمی آنچنان که در ایران هست در جریانه، اول چیزی که انجام میگیره زیر پای سرمایه گذار میلرزه، اطمینان سرمایه گذاری از بین میره و در نتیجه سرمایه گذاری انجام نمیگیره. بزرگترین مسئله این است که کسی که امروز جنسی رو میفروشه نمیداند که آیا میتونه به همون قیمت اون رو بخره، سر جاش بگذره یا نگذره. در نتیجه این بی‌اعتمادی مجموعه نظام اقتصادی رو میلرزونه. از این نظر گفتم که تورم در واقع لرزاننده نظام اقتصادی است و اعتماد رو از اقتصاد بیرون میبره و این سبب میشه که کارهای تولیدی به شدت کاهش بگیره.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا بود. اما کمپین فعالان بلوچ در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق کودکان در استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته میلادی آورده که وضعیت کودکان در ایران با مسائلی همچون کار کودکان، مجازات و اعدام آنها به دلیل پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین کشور و ازدواج زیر سن قانونی و استفاده از آنها در نظامیگری گره خورده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
کمپین فعالان بلوچ در گزارش سالانه خود به وضعیت حقوق کودکان در جمهوری اسلامی و سهم ناچیز استان سیستان و بلوچستان از آن پرداخته است. یکی از موارد وجود بیش از 55,000 کودک فاقد شناسنامه در این استان است. هرچند که این شامل بزرگسالان هم می شود که خانواده را از دریافت بسیاری از مزایا و حتی یارانه محروم کرده است. آن هم در این استان که بالاترین میزان فقر مطلق را دارد. مهدی نخل احمدی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در گفتگو با رادیو فردا:
ببینیم بیش از 400,000 نفر بی شناسنامه در سیستان و بلوچستان که شامل 55,000 کودک هستند، یعنی حدود 1/5 جمعیت یک استان حتی از داشتن یک نام رسمی هم محروم هستند، یعنی هویتشون در هیچ کجا ثبت نشده، نه در شناسنامه، نه در دفترچه بیمه، نه در مدرسه، نه امکان سفر دارن اینا افراد و نه امکان ازدواج و داشتن فرزند. این افراد چون اجازه داشتن گذشته ای رو نداشتن، از آینده هم کاملا و قطعا محروم هستند. الان در حال حاضر بیش از 1,000,000 بیشناسنامه در ایران روزگار میگذرانند که از کمترین خدمات اجتماعی و حقوق شهروندی محروم هستند.
اما برای کودکان بدون شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان سواد آموزی نیز ممکن نیست و آمار بیسوادی در میان آنها بسیار بالاست. روستای میرآباد در استان سیستان و بلوچستان یکی از این مناطق است.
اصلی ترین نیاز مردم واقعا شناسنامه، چون از زمان 40 سال قبل نیست شناسنامه ندارن. چند بار رفتن ثبت نام کردن ولی شناسنامه ندارن. میگن که شناسنامه دانش آموزه پسر دکترشون همینجوری تحصیل آگاه میمونن، اصلا نمیذار مدرسه شناسنامه ندارن. این دانش آموزه خیلی دوستن درس بخونن، خیلی دوستن درس بخونن ولی حاضرن گرسنگی بکشن، هیچ نکنن ولی مدرسه برن، چون آرزو اینه که درس بخونن تا آینده خوب باشن، ولی که شناسنامه ندارن.
کمپین فعالان بلوچ میگوید اغلب کودکان در این استان محروم قربانی فقر، بیکاری، عدم دسترسی به بهداشت و درمان و بسیاری دیگر هستند.
اینا بند خدا چون که اینا مشکلات زیادی رو بیرو هستن، یعنی که اینا ازینه چنانی ندارن و سرپرست بعضشون، بعضشون هم شناسنامی هم ندارن، یعنی که شناسنامی ندارن نمیتونن یارانه بگیرن و چیز درست حسابی اینا متاسفانه هم نمیخورن، غذایشون درست حسابی نیست.
بهتر بگم همه ما میوه برامون رویاست. به خدا جدی میگم اینا، مثلا سیبی باشه، انگوری باشه، موزی باشه، اینا برای ما رویاست. نخوردیم و نمیخوریم، تو بچگی نخوردیم، خانوادهمون نخورده.
به دلیل فقر بی امان در استان سیستان و بلوچستان گاه کودکان به سوی کارهایی که کمپین آن را کارهای کاذب خوانده، از جمله سوختبری روی می آورند. رحیم بندویی از سخنگویان حزب مردم بلوچستان در گفتگو با رادیو فردا این را هم از جمله مشکلات بسیار این استان می داند.
واقعا جای بسیار بسیار تاسف داره برای کودکان که آینده هر جامعه هستن، به این شکلی قربانی این نرسیدن ها و این اجحافاتی حکومتگران تمامیت خواه حاکم بر ایران در مناطقی مثل بلوچستان و مناطق دیگه، برای اون یک مناطق گوناگون شبیه بلوچستان هست، ولی مال بلوچستان متاسفانه بالاترین آمار نسبت به جاهای دیگه داره. و اتفاقا یک اشاره شده بود از سوی مسئول آموزش اونجا که یکی از دلایل بازماندگی از تحصیل به خاطر سوختبری، چون جذابیت داره براشون. واقعا شرم‌آوره برای کسی که مسئول آموزش یک کشور باشه و یک در بلوچستان مسئول آموزش پرورش باشه، جذابیت سوختبری رو که جز سوختن واقعا در همون مایعات بنزینی و گازوئیلی که این کودکان با خودشون میبرن اونور مسکو بفروشن، تیکنانی برای خانواده‌شون بیارن، که میگن جذابیت داره که برن در اونجا، و اینی که از عوامل بازماندگی از تحصیل. متأسفانه وضعیت بسیار بسیار بدی در ارتباط با حقوق کودکان از جنبه‌های مختلف حاکم است در بلوچستان.
در گزارش سالانه کمپین فعالان بلوچ از نقض حقوق کودکان در این استان آمده است که در سال گذشته میلادی در کنار همه مشکلات 26 کودک کشته، 12 کودک زخمی، 49 کودک غرق، 5 کودک بازداشت و 8 کودک مورد تجاوز قرار گرفتند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما ایران با وجود دارا بودن دومین ذخایر گازی جهان، به دلیل عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌های صنعت گاز عملا به یک کشور حاشیه‌ای تبدیل شده که در ماه‌های سرد حتی مجبور است که از کشورهای همسایه شمالی گاز خود را تأمین کند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه ضمن اعلام عقد قرارداد 10 ساله برای واردات سالانه 1,400,000,000 متر مکعب گاز از عمان گفت اجلاس گاز استانبول در ماه فوریه یا همان بهمن ماه برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری آناتولی، فاتح دونمز طی اظهاراتی در همایش قرن ترکیه که توسط گروه رسانه‌ای آلبایراک برگزار شد، افزود مدیر کل شرکت خطوط لوله و انتقال نفت ترکیه به منظور امضای قرارداد جدید گاز به عمان سفر کرده است. به گفته وی این قرارداد 10 ساله و شامل خرید سالانه 1,400,000,000 متر مکعب گاز است. وی همچنین گفت اگر شرایط مناسب باشد مدت این قرارداد تمدید می شود. وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه تاکید کرد در دوره‌ای که اروپا و مناطق دیگر جهان با مشکلات تأمین گاز مواجه هستند، ترکیه برای تبدیل شدن به کانون تجارت گاز اقدام می کند و هدف بعدی ایجاد زمینه گرد همایی تولید کنندگان و وارد کنندگان گاز است که از این طریق ترکیه به مرکز تعیین نرخ گاز تبدیل می شود. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس در مورد این اقدام ترکیه به رادیو فردا چنین می گوید.
خب این قرارداد شاید به لحاظ اعداد و ارقام خودش اهمیت چندانی نداشته باشه، یعنی 1.4 میلیارد متر مکعب گاز در سالانه چندان عدد بزرگی نیستش در بازار گاز و معادلاتی که بازار گاز داره، اما از جهات دیگه‌ای بسیار حائز اهمیت و بسیار حائز درس‌هایی برای کشوری مثل ایران. از جمله اینکه ما از سال 2008 داریم تلاش می‌کنیم که با توسعه یک خط لوله گاز به عمان صادر بکنیم و این در حالی هستش که عمان خودش این گاز رو برای مصرف دریافت نمی‌کنه، این گاز رو برای مجتمع‌های مایع‌سازی گاز نیاز داره که LNG تولید بکنه و صادر کنه به نقاط دیگه دنیا. یعنی گاز رو ما تولید می‌کنیم ولی سود حاصل از صادرات اصلی رو عمان دریافت می‌کنه، به دلیل اینکه اولا ایران نپذیرفته و هرگز حاضر نشده که سرمایه‌گذاری کنه برای مرکز مایع سازی گاز، حتی سرمایه گذارانی که آمدند و پیشنهاد دادند رو پس زد به دلیل اینکه سپاه علاقه ای نداشتش به اینکه تو این زمینه دست زیاد بشه و از طرف دیگه بعداً خودشو در موقعیت تحریمی قرار داده و وضعیت بغرنج دیپلماتیکی که داره باعث شده که چنین تکنولوژی دیگه در اختیارش قرار نگیره که بخواد گاز رو مایع بکنه. حتی همون مقدار صادراتی که ما به ترکیه و عراق از طریق خط لوله داشتیم در این زمستان سخت جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرد، در بعضی موارد متوقف شد، به دلیل اینکه ایران در حال حاضر 250 میلیون متر مکعب در روز کمبود گاز داره. یعنی این رقم رو شما مقایسه بکنید با قراردادی که ترکیه با عمان بسته که سالی 1.4 میلیارد متر مکعب، یعنی نزدیک به 6 برابره اون چیزی که ما مصرفمون کمبود داره در طول روز رو قرار از عمان بخره و به کشورهای اروپایی صادر کنه. فوریه هم قراره که ترکیه میزبان یک نشست تراکنش گازی باشه که بین اروپایی ها و تامین کنندگان گاز قراره برگزار بشه و ایران به اون نشست دعوت نشده. این نشون میده که وضعیت بحرانج دیپلماتیک جمهوری اسلامی چه آسیبی به اقتصاد و آینده زده، ضمن اینکه اون مصرف هیولایی داخل باعث شده که ما از تمام معادلات بیرون بیفتیم و امکان اینکه در بازی ها نقشی داشته باشیم رو نداشته باشیم.
فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در بخش دیگری از سخنانش گفته است در قرارداد تأمین گاز علاوه بر بلغارستان با کشورهای مقدونیه شمالی، رومانی و مولداوی نیز فرایندهای مشابهی صورت می‌گیرد. وی افزوده است که در این چارچوب کشورهای مبدأ گاز خاورمیانه، مدیترانه، خزر، آسیای مرکزی و کشورهای مصرف کننده اروپا در 14 و 15 فوریه، 25 و 26 بهمن در اجلاس گاز استانبول با شعار آینده را همه با هم تضمین کنیم حضور خواهند یافت. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه، اخیراً توافق کردند که دو کشور به طور مفصل و سریع بر روی موضوع ایجاد یک مرکز گاز در ترکیه کار کنند تا روسیه بتواند گاز را با خط جریان شمالی از طریق منطقه دریای سیاه و ترکیه منتقل کند. اردوغان معتقد است که اروپا میتواند گاز روسیه را از طریق ترکیه دریافت کند. از سوی دیگر ترکیه در حالی برای تامین گاز مصرفی خود به سمت عمان متمایل شده که ایران برای انتقال گاز به ترکیه دارای خطوط لوله است و بین دو کشور یک قرارداد گاز وجود دارد، ولی به دلیل خلف وعده ایران در تامین منظم گاز مصرفی ترکیه به نظر می‌رسد این کشور مجبور به عقد قرارداد با عمان شده است. پیش از این وزارت انرژی ترکیه در پی اعلام قطع صادرات گاز از طرف جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که صنایع و نیروگاه‌های این کشور با کسری گاز مواجه می‌شوند. ایران بهمن ماه پارسال نیز تحویل گاز به ترکیه را برای دو هفته متوقف کرد. مقامات شرکت ملی گاز ایران همان زمان مدعی شده بودند که نقص فنی باعث قطعی صادرات گاز شده، اما ایران زمستان پارسال با کسری هنگفت روزانه 250 میلیون متر مکعب گاز مواجه بود و امسال این کسری حتی بیشتر هم شده است. پارسال جمهوری آذربایجان با افزایش فوری صادرات گاز به ترکیه قطع صادرات گاز ایران را جبران کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در مورد پرونده تعرض جنسی به اعضای تیم نمازگزاران مشهد صحت اصل این خبر را زیر سوال برده و گفته که در حال بررسی هستند که انگیزه ی انتشار چنین خبری رو پیدا کنند. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، گفتگو کرده.
از لحظه این که این خبر منتشر شد و البته فقط در رادیو فردا بود که مشخصاً اسم تیم هم منتشر شد و مستنداتی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفت بود درباره تیمی به نام تیم فوتبال نمازگزاران مساجد مشهد در رده‌های سنی پایه، از لحظه انتشار خبر که در همه رسانه‌ها منتشر شده بود منتها بدون جزئیات، فدراسیون فوتبال تفویض کرد به هیئت فوتبال خراسان رضوی. هیئت فوتبال گفت در اداره کل تربیت بدنی و اداره کل ورزش و جوانان داره بررسی میشه. اونا گفتن که فراست پیگیره. همینجور هر کسی سعی میکرد که رفع مسئولیت کنه و در نهایت هم بعد از چند روز کار به اینجا رسیده که هیچ کس مسئولیت بررسی موضوع رو بر عهده نمیگیره و حتی کل ماجرا داره کتمان میشه مبنی بر اینکه اصلا چیزی نبوده. حتی دیدیم برخی رسانه‌های حکومت به نقل از مسئولین نوشتن توطئه است از خارج از کشور برای سیاه نماییه و افرادی که در فوتبال خراسان فعال هستند و این موضوع رو افشا کرده بودن، از جمله خبرنگار صدا و سیمای استان خراسان، کسی که اصلا در تیم‌های فوتبال این استان هم مسئولیت بخش رسانه‌ای رو به عهده داشته، اینها رو بازداشت کردند و تفهیم اتهام شدن و هیچ خبری از پیگیری اصل ماجرا نیست و می‌بینیم که اصلا چنین اراده و انگیزه‌ای هم وجود نداره که بخوان این موضوع رو بررسی کنن.
اشاره کردیم مثل به خبرنگارا. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده در حال بررسی انگیزه انتشار خبر هستند. چرا به جای پیگیری برخورد با کسانی که در این پرونده تعرض جنسی بودند، به دنبال برخورد با کسانی هستند که این خبر رو منتشر کردند؟
دقیقا همینطوره. یعنی میبینیم که در یک روز یک بخشی از حکومت جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ما اصلا هیچ شلیکی به هیچ چشمی صورت نگرفته، اصلا هیچ یه دونه هم نداشتیم، دروغه. و در بخش دیگری از حاکمیت اعلام میشه که ما اون چیزی که باید بررسی کنیم اینه که انگیزه انتشار خبر چی بوده، در حالی که حتی این فرصت داده نشده به خانواده های این بازیکنان، این بچه ها در واقع بچه های خردسالی که فوتبال بازی میکنن، که مصاحبه بکنن. و برخی رسانه های داخلی که پیگیر بودن اونا گفته بودن که مسئولین قضایی با ما گفتن مصاحبه نکنید تا ما بهتر به پرونده رسیدگی میکنیم. دقیقا همون ماجرای رسوایی سعید طوسی اینجا هم داره تکرار میشه. اون در کلاس قرآن بود این اسم تیم فوتبالشون نمازگزارانه. به محضی پاد کردن صورت مسئله موضع‌گیری در برابر افرادی که این خبر رو رسانه‌ای کرده بودن، تجمع خانواده ها و در نهایت هم به پدر مادرها گفته میشه که با آبروی خودتون بازی نکنین، آبروی بچه‌تون رو نبرین، حالا ما رسیدگی میکنیم و انقدر هم سرعت گردش اخبار و اخبار جدید و حوادث در ایران زیاده که طبیعتاً به دست فراموشی سپرده میشه.
مهدی، اخباری مثل این پرونده تعرض جنسی که در مشهد بوده آیا مسبوق به سابقه است؟ آیا قبلا هم از این اتفاقات در ورزش ایران داشتیم؟
همیشه این موضوع مطرح بوده، به صورت غیر رسمی که همواره بوده، به صورت رسمی هم از سال 1385 که چند تا خبرگزاری و روزنامه ورزشی به این موضوع پرداختن. در برنامه 90 مسئول شجاعی و عادل فردوسی پور این قضیه رو مطرح کرد، پخش شد. حتی یه ویژه نامه همشهری جوان منتشر کرد به عنوان هیچ پسرها فریاد نمیزنند و نمونه هایی از تجاوز به کودکان در خوابگاه‌های مدارس فوتبال در مدارس فوتبال رو با مستندات منتشر کرد. ولی فدراسیون های ورزشی، حالا در این مورد فوتبال و دستگاه ورزش کشور، سعی میکنن که مسئله رو نادیده بگیرن و تصور میکنن که افشای این قبیل خبرها و بررسی اونها به اعتبار و حیثیت اونها لطمه میزنه، که البته نه اعتباری دارن و نه حیثیتی، که اگر داشتن طبیعتاً فرزندان خردسال مردم رو بچهای خودشون میدونستن و این موضوعات رو قویاً و با جدیت مثل همه جای دنیا پیگیری میکردن، برخورد میکردن. ولی متاسفانه میبینیم که چنین نیست.
مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
هفته 18 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر چهارشنبه با برگزاری 4 مسابقه آغاز می شود و طبق اعلام وزارت ورزش، ورزشگاه ها فقط با 30% از ظرفیت خود پذیرای تماشاگران خواهند بود. اما وضعیت ورزشگاه آزادی تهران که گفته می شود طبقه دوم آن به واسطه فرسودگی و عدم رسیدگی طی چند دهه گذشته در حال فرو ریختن است، مجوز حضور 5000 تماشاگر را در طبقه اول آن دارد. طبق برنامه روز چهارشنبه پرسپولیس در آزادی میزبان آلومینیوم عراق است، سپاهان در اصفهان از گلگهر سیرجان پذیرایی می کند، فولاد خوزستان به مهمانی تراکتور تبریز می رود و در داربی شمال قوی سپید در انزلی میزبانی از نساجی مازندران را عهده‌دار خواهد بود. بحث و جدل دو مدیر عامل باشگاه استقلال در سیمای جمهوری اسلامی که موجب افشای اوضاع نابسامان مالی و مدیریتی این باشگاه شده، روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. سردار مصطفی آجرلو، مدیر عامل سابق تیم استقلال، حواشی فراوان مالی در دوران مدیریتش را اینگونه توجیه کرده است:
و دشمن در شبکه‌های خودش و اون بهایی که تو آمریکا نشسته و پول توی ایران هزینه میکنه در رسانه‌ها، او دنبال سیانمایی کشور منه. گفت آجرلو نباید تو تیم استقلال باشه، این تیم ماست. اونایی که سیانمایی میکنن دنبال آقای آجرلو نیستن، دنبال نظام و حاکمیت هم.
و علی فتح‌الله زاده، مدیر عامل حال حاضر باشگاه استقلال، هم در پاسخ گفته:
زمان بزن در روی دیگه گذشته، تموم شده. روی هم صحبت کنیم، هر چی دلمون میخواد به ناحق بگیم، بعدم نتونیم رو در رو واسیم صحبت کنیم، فرار کنیم بریم. این توهین به مردمه، این توهین به هواداراست. خب ایشون چند تلان دروغ گفت رفت.
دادستانی شهر مشهد روز گذشته در ارتباط با پرونده تعرض جنسی مربی تیم فوتبال نمازگزاران مساجد مشهد به 15 نوجوان فوتبالیست، 1 مسئول ورزشی را بازداشت و 3 خبرنگاری که این ماجرا را افشا کردند احضار کرد. خود مربی متجاوز همچنان آزاد است. سخنگوی قوه قضاییه هم روز گذشته ادعای تعرض جنسی به فوتبالیستای نوجوان را در مشهد به طور کل تکذیب کرد. و در پی تحریم وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا، محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک این کشور، روز چهارشنبه برای دیدار و گفتگو با توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک IOC، راهی سوئیس خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد. بدرود.